أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق سبب سوم از اسباب تحریم که مساهرت ذکر فرمودند بیان داشتند که از توابع مساهره حرمت اخت و زوج است. به همین مناسبت وارد بحثی شدند که بین حرمت جمعی و حرمت فرعی فرق می‌گذارد. بعضی از اشخاص هستند که عیناً حرامند، مثل ام الزوجه. بعضی از اشخاص هستند که جمعاً حرامند، مثل اخت الزوجه. برای فرق بین حرمت جمعی و حرمت عینی دو مقصد را مطرح کردند که مقصد اول 6 مسئله دارد درباره حرمت جمعی، مقصد دوم هم 6 مسئله دارد درباره حرمت عینی. در مقصد اول مسئله اولا گذشت. مسئله ثانیه که وارد شدیم چند فرعی رو زیر مجموعه خود دارد. دو نکته مربوط به بحث دیروز بود که باید توجه بشه، چون در خلال فرمانشات برام صاحب جواهر امثال صاحب جواهر این فرق به طور دقیق روشن نشده. مرحوم صاحب جواهر در پایان فرع دیروز، اونجایی که روایت هایی که در بخش دیروز هم خونده شد اونم همین بود که اگر کسی پنجمی را ضمیمه اون چهار زن یک جا مورد عقد قرار بدهد، اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا جمع حرام است. جمع چهار زن در اجرای عقد حلال است. پنجمی را اگر ضمیمه این چهار تا بکند، این جمع میشه حرام. با جمع بین اختین خیلی فرق دارد. شما خوب دقت کنید ببینید مرحوم صاحب جواهر زمان‌العلم یا تو این بحث وارد نشد یا این بحث از نظر شریح بهشون مستور موند که فرق است بین جمعی که حرام است و بین جمع بین حلال و حرام که اون هم حرام است، اما خود جمع حرام نیست، جمع بین حلال و حرام است. اگر کسی در بی بین خنزیر و شات جمع بکند، این جمع بین حرام و حلال است. بین شراب و سرکه جمع بکند، جمع بین حلال و حرام است. اما جمع بین اختین جمع بین حلال و حرام نیست، خود جمع حرام است. جریان همسر پنجم که در روایت دو تا روایت بود در بحث پایانی دیروز خوندیم، ما اگر پنجمی را ضمیمه اون چهار تا بکند، جمع بین حلال و حرام است، نه خود جمع حرام باشد. آیا خمسه حرام است یا خامس حرام است؟ اگر خمسه به ما انه خمسه حرام بود، این جمع بین چند زن به عنوان خمسه در عقد واحد محرم بود، خود این خمسه حرام بود. اما خمسه حرام نیست، خامس حرام است. چهارتا که حلال است، اون پنجمی حرام است، نه پنجتا حرام باشد. چون فرق است بین خمسه و خامس، اگر کسی چهار زن را در ذهن داشته باشد پنجمی را ضمیمه کند، این جمع بین حلال و حرام است، نه خود جمع حرام باشد. خامس حرام است نه خمسه، برخلاف جمع بین اختین که خود این جمع حرام است. شما این رو در پایان بحث دیروز در جواهر ملاحظه کنید. ایشون در این صدد هست با اون عظمتشون که جمع بین اختین را برساند به سامان جمع بین چهار و یکی که میشه پنج است، که در بخش پایانی بحث دیروز این دو تا روایت خونده شد. غرض آن است که اگر کسی چهار زن در ذهن اوست، پنجمی را ضمیم این چهار تا کند، جمع بین حلال و حرام است، زیرا خمسه حرام نیست، خامس حرام است. ولی جمع بین اختر اینطور نیست، خود جمع حرام است، نه که یکی حلال باشه دیگه حرام. اونجا ممکن است با قرآن ما مسئله را حل کنیم اگر مشتبه شد، اما اینجا جا برای قرآن نیست. هیچ کدام مشخصا حلال نیست و هیچ کدام مشخصا حرام نیست تا اینکه ما با قرآن حل کنیم. قرآن برای تشخیص ما هو الواقع است در این بخش، لذا هیچ کسی احتمال قرآن نداده. اگر چونچه ترتیب باشد دیگه جمعی در کار نیست، اولی بیان الرشد است، دومی بیان الغی، و کلن از حریم بحث بیرون است. اما جمع بین اختین حرام است. اونجا که دومی بخواهد روی اولی بیاید، برای دومی مسلمان حرام است و عقدش هم باطل است و امثال ذلک. اما اگه جمع بین اختین کرد چه کار کند در عهد واحد؟ این بود به این که بین جمع بین اختین که حرام است با جمع بین حلال و حرام که اون هم حرام است، نظیر خمر و سرکه، خیلی فرق است. اگر اربعه را با خامس زمیمه کرد، خامس را با اربعه زمیمه کرد، جمع بین حلال و حرام است، نه خود جمع حرام باشد. احیانا اگر در این گونه از موارد نیازی به تشخیص بود، ممکن قرآن دخالت کند، ولی مسئله جمع بین اختین خود جمع حرام است، نه که یکی حلال است دیگر حرام. یک دانه حلال است دومی حرام، نه یکی از اینا حلال است دیگری حرام. مشخص نیست که کدام یک حلال باشد کدام یک حرام، اینطور نیست. جمع حلال حرام است، خب لذا هر دو باطل می شود. ما هیچ تردید نداریم، دیگه نیازی به قرآن نیست. اگر کسی جمع کرد بین اختین، هر دو باطل است، نه که یکی حلال است یکی حرام. البته بعد از اینکه اینها رو رها کرده، یکی از اینها رو میتواند انتخاب بکنه. این یه مطلب. مطلب دیگر این که در بحث دیروز اشاره شد، گفته شد به این که اگر کسی عالم به مسئله است، جهل به حکم و جهل موضوع ندارد، میداند که جمع بین اختین حرام است، جد او متمشی نمی شود در انشای عقد بگوید انکحتهما، چون می دونه نمی شه. اگر می دونه نمی شه، جدش متمشی نمی شه. پس این صورت عقد است دیگه، نظیر عقدهای دیگر نیست که متممش اجازه مالک یا من به یدی عقدت و نکاح باشه، این جدش نمی شه. حالا اگر در دو عقد بود، مال دو نفر، هر دو عالم به حکم بودن، عالم به موضوع بودن، همزمان اول ساعت هشت هم دارن انشاء میکنن، اینم به شرح زنجدی نامتمشی نمیشه. برای اینکه این میدونه اون یکی اول ساعت هشت داره انشاء میکنه، اون هم میدونه اول ساعت هشت این داره انشاء میکنه، هر دو به حکم عالمن، هر دو به موضوع عالمن، میشه جمع بین اختین، متمشی نمیشه این جد، یاد میشه صورت عقد. اگر جد متمشی نشد، این عقد باطل است، انشاء درش نیست، امثال داله تا نیاز داشته باشه بفرد. پس اگر چون چه در طول هم نبود، در عرض هم بود، چه یک نفر این عقد را اجرا بکند، چه دو نفر اجرا بکند، اگر عالم به حکم و موضوع بودن، جدش و متوشه نمیشه، میدونه نمیشه این شرع. مطلب بعدی آن است که در صدر مسئله مصاهره گفته شد به این که مصاهره با یکی از این علل و عوامل پنجگانه حاصل می شود، یعنی با عقد دائم، با عقد منقطع، با تحلیل ملک یمین، با تحلیل منفعت، با تحلیل انفعا، به عهد امور خمسه حاصل می شود. اما اینها در این بخش اصل مصاهر مشترک در خیلی از امور فرق می کنند. نشانش این است که جمع بین اختین به وسیله عقد دائم حرام است، به وسیله عقد منقطع حرام است. یکی دائم یکی منقطع حرام است، فرق نمی کند. اما در اون امور سگانه دیگر جمع بین اختین هیچ محذوری ندارد، یعنی انسان با ملک یمین مالک دو تا کنیز بشه، خواهر همان. در تحلیل منافع اینطور، در تحلیل انتفاع به غیر نکاح اینطور. مشکل جمع بین اختین ملکیت یا تحلیل منفعت یا تحلیل انتفاع غیر آمیزشی نیست. مشکل جمع بین اختین در اون سه امر آمیزش است، ولی در مسئله عقد نکاح، چه عقد دائم چه عقد انقطاع، نیازی به آمیزش نیست. خود عقد زوجیت جمعش به جمع بین اختین محرم است. پس اگر در اوائل بحث بین امور پنجگانه یه سلسله مشترکاتی بود، معناش این نیست که این امور پنجگانه در همه امور یکسانن. جمع بین دو کنیز که خواهر یک دیگرن به عنوان ملک یمین، تحلیل منفعت، تحلیل انتفاع غیر نکاح آمیزشی هیچ محصولی ندارد. لذا جمع بین اینها در مسئله آمیزش است و آمیزش اونجا مشکل پیدا کردن که جمع بین این دو در آمیزش یعنی چی؟ اونجا گرفتار مشکلی شدن. برای اینکه جمع بین دو خواهر در ملک یمین که محضور ندارد، جمع بین اینها در آمیزش در اونجا الا بلاباد آمیزش در طول هم است، نه در عرض هم. جمع معنی ندارد که. تحلیل منفعت هم همینطور است، تحلیل انتفاع هم همینطور است. اگر چرونچه اینها با هم فرق دارن، در صدد علاج برآمدن که اگر جمع بین دو کنیز که قصد آمیزش هست این یعنی چی؟ گفتن که جمع در فقه مواردی دارد، لازم نیست که همشون در زمان واحد باشن. مثل این که میگوین جمع بین صلاتین در عرفه شده است یا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در فلون روز یا فلون مکان بین صلاتین جمع کرده است. چون مستحب است بین نمازها فاصله باشد، جمع بین صلاتین در مشعر و امثال مشعر عملی شد. خب جمع بین صلاتین معناش این نیست که ظهر و عصر در یک زمان واقع شد، که چون که ممکن نیست. اینا متعاقبا هستن، فاصله در کار نیست. پس جمع گاهی به این معناست. خب این یه تکلفی میخواد. اون جمع بین اختن این رو نمیگد. اونجا که گفتن جمع بین اختن، البته بقای یکی با حدوث دیگری هماهنگ است. جمع باقی است دیگر. در مسئله جمع بین صلاتین در ظرفی که نماز ظهر است عصر نیست، در ظرفی که عصر است ظهر نیست. اما اینجا که میگن جمع بین اختین حرام است، خواه در عقد واحد باشد جمع بین اختینه، خواه در طول هم باشد، حدوث دومی با بقای اولی جمع شده است، پس جمع بین اختینه. اما در مسئله جمع بین صلاتین نه در حدوث با همان نه در بقا با همان. حالا که جمع که حقیقت شرعیه ندارد، ما بگیم که جمع به این معنا هم هست. اونجا یه اصطلاحی است که تفریق بین صلاتین مثلا مستحب است. هر کدام یه وقت فضیلتی دارن، یه وقت اجزایی دارن، یه وقت جواز دارن. سه تا وقت برای نماز هست. آیا در همه موارد تفریق فضیلت دارد یا نه؟ خود مبادرت کردن به نماز هم از فضائل خاصی برخوردار است که در تفریق صلاتین اون فضیلت نیست. این اصطلاح خاصی درباره خصوص نماز، در حالی که اونجا به هیچ وقت جمع نشدن. جمع یعنی متصلن، فاصله بینشون نیست همین. اما در اینجا یا جمع حقیقی است که هر دو به عقد واحد دسته می شوند، یا اگر به این صورت نیست بقای یکی با حدوث دیگری هماهنگ است، این با جمع حقیقی است دیگر. پس بنابراین اونجا این حرف هست، این راه ابتلا و امثال ذالک در مسئله جمع بین صلاتین هست، اینجا نیست. به هر تقدیر جمع بین دو خواهر در عقد حکم خاص خودش دارد، چه عقد منقطع چه عقد دائم. ولی جمع بین اختین در ملک یمین جایز است، در تحلیل منفعت جایز است، تحلیل انتفاع غیر آمیزش جایز است، مالی هر دو بشود. نعم اگر بخواهد آمیزش بکند، جمع به اون معنا راه ندارد، فرض ندارد. می شود بقای یکی با حدوث دیگری ممکنه که اونم راه ندارد، جمع ندارد، جمع فرض ندارد. اگر با یکی از اینها آمیزش کرد، دیگه حق ندارد با دیگری آمیزش بکند. این میشه جمع بین اختین نظیر جمع بین صلاتین. اگر میگن در ملک یمین جمع بین اختین در مبحث آمیزش جایز نیست، نظیر جمع بین صلاتین است. برای اینکه آمیزش اولی با آمیزش دومی نه در حدوث با هم، نه در بقا با هم. ولی در مسئله عقد اگر در حدوث با هم نبودن، در بقا با هم. اینه که برخی ها مثل امثال مسالک رفتن یه راه حل پیدا کردن که استمتاع به غیر آمیزشی جمع پذیر هست، اما استمتاع آمیزشی جمع پذیر نیست، نه در حدوث نه در بقا، نه هر دو با هم اتفاق می افتد، نه اینکه اولی ادامه دارد و دومی حدوث دومی با بقای اولی هماهنگ است. لذا جمع بین دو تا آمیزش، آمیزش دو نفر فرض ندارد، مگر اینکه از سنخ جمع بین صلاتین باشد. حالا پس بنابراین نکاح آمیزش کنیز دوم میشه محرم. اگر آمیزش کنیز دوم میشه محرم، اولی رو میفروشه، طلاق که نمیده، برای اینکه ملک یمین است، طلاق مال عقد است، عقد اونم عقد داره، این رو میفروشه، آزاد میکنه یا میفروشه، از ملک او به در میاد. وقتی از ملک او به در آمد، دیگه آمیزشش حلال نیست، بیگانه است، چون طلاق او، بیع او به منزله طلاق اوست که باید عده نگه دارد، عده نگه دارد در صورتی که اهل عده باشد. اگر چنونچه عده نگه داشت یا اهل استبرا بود، استبرا کند، این باید این دوره بگذرد، دوباره با او ازدواج کند، در صورتی که این دومی را آزاد کرده باشد یا دومی را فروخته باشد. جمع بین دو موتوع ممکن نیست، نه جمع بین دو مملوکه. در تحلیل منفعت هم همینطور است، در تحلیل انتفاع هم همینطور است. پس بنابراین گرچه در صدر مسئله بین این امور پنجگانه یه سلسله مشترکاتی بود که هر کدام از اینها مساهر آورند، اما تو نیست در جمعی احکام بین این امور اشتراکی باشد و احکام و حکم مساوی داشته باشند. عقد هر دو نفر میشه محرم، چه عقد منقطع چه عقد دائم، ولی ملک هر دو حرام نیست، ملک دو خواهر حرام نیست، تحلیل منفعت حرام نیست، تحلیل انتفاع به غیر آمیزش حرام نیست. خب اینا فرقایی بود که مربوط به فروع مسائل قبلی بود. اما در تتمه مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در متن اینچنین می‌فرمایند: از ثانیه چند تا فرق دارد. فرق اولش در بحث دیروز مطرح شد این بود که لووت امتن بالملک ثم تزوج اختها قیل یسه و حرمت الموتوعت بالملک اولا مادامت ثانیتو فی حباله. این گاهی دومی با عقد است، اولی با ملک یمین، گاهی بالعکس است، چون این امور پنجگانه قابل تلفیق هم هست دیگر. گاهی یکی به عقد دائم است، دیگری به ملک یمین. یک خواهری رو عقد کرده به عقد دائم، خواهر دیگر رو خریده، یا یکی رو با عقد انقطاعی به عقد خود در آورده دیگری رو خریده. همونطوری که دو عقد یا دو ملک فرض می شود، تلفیقی از عقد و ملک هم فرض می شود. حالا ایشون فرضش اینه که تلفیقی است از ملک و عقد، حکم در این جهت یکسان است دیگر. منتها خود ملک محذوری ندارد، اگر یکی را خرید و یکی را عقد کرد نمیگن جمع بین اختین. اگر یکی رو عقد کرد چه آمیزش بکند چه نکند، دیگری که ملک یمین اوست آمیزش بکند میشه جمع بین اختین. چون وقتی ملک یمین وارد این مسئله میشود که با آمیزش همراه باشد، اگر دو تا خواهر را بخرد که محضور ندارد، یکی رو بخرد دیگری رو با دیگری عقد کند هم محذور ندارد. اما اینی که خرید اگر به مرحله آمیزش برساند جمع بین اختین است، چه اون دیگری رو آمیزش بکند چه نکند، دیگری عقدش تمام الموضوع است. این مملوکه ملک به علاوه آمیزش موضوع حرمت است. حالا فرع دیگری که تا همین مسئله دوم ذکر کردن این است، فرمود به این که ولو کان لهو امتان، دو تا کنیز داشت، فوت اهما، با هر دو آمیزش کرد. اینجا جمع به اون صورت نیست. قیل حرمت الاولا حتی تخرج از ثانیتو من ملکهی، اولی حرام است تا اینکه دومی را از ملک خارج کند، حالا یا آزاد کند یا بفروشد. و قیل ان کان لجهالت لم تحرم الاولا، اولی حرام نیست چون جهل به موضوع داشت. و ان کان مع العلم حرامت، اولی حرام می شود، حتی تخرج از ثانیه، تا اینکه دومی را از ملک بیرون کند به عتق یا به فروش. نه اینکه یک حیله باشد برای اینکه مجدداً دومی را به ملک خود وارد کند، بلکه رأساً دومی را از ملک خارج کند، مثلا آزاد کند. لا خب هر و این کان مع العلم حرمت حتی تخرج از ثانیه لل عود الی الاولا، این لا لل عود الی الاولا یا لل عود الی الاولا که این نسخه ها ببینیم به کدوم صورت خط می شود. خب پس بنابراین اون قول اول این بود که موتوعه اول حرام است تا اینکه دومی رو خارج بکنه، وقتی دومی رو از ملک خارج کرد دیگه موتوعه اول حرام نیست، بگه جمع نیست. و قیل ان کان لجهالتن، اولی حرام نیست و اگر با علم بود اولی حرام است حتی تخرج از ثانیه، لا للعود الی الاولا ولو اخرجها للعود والحال هذه لم تحل للاولا، اگر دومی را از مل خارج کرد که به اولی برگردد حال این چیده است، اولی هم بر او حرام نیست. و ولی نظر مرحوم محقق این است ولوجهو ان ثانیته تحرم علی تقدیرین دون الاولا. حالا ما ببینیم مقتضای قاعده اولیه چیست. اینجا که نص خاصی نبود، اگر نص خاصی در مسئله نیست، اصول اولیه چیه، قاعده اولیه چیه، قاعده اولیه چیه، آیه چیه، روایت چیه. آیه دارد به این که و ان تجمع بین الاختین، جمع بین اختین حرام است. جمع بین اختین هم تارتن به این است که در عقد واحد یا در ملک واحد باشن یا در طول هم باشن. این جمع بین اختین میشه محرم، حالا یا در حدوث و بقا با هم هم یا در بقا یکی با حدوث دیگری آمیخته است، نظیر جمع بین صلاتین. این هم جمع دیگه. در جریان ملک یمین که جمع بین اختین شده است، از کدوم قسم است؟ این ممکن است دو کنیز را یک جا بخرد که محظوری ندارد، در طول هم بخرد که محظوری ندارد. عمده آمیزش است. آمیزش وقتی اولی وقع از صحیحن، اگر حرمتی هست مال دومی است دیگه، نگران اقوال برای اقوال دوم سوم وجهی ندارد. که اینه که مرحوم محقق فرمود ولوجه ان ثانیته محرمه، وجهی برای حرمت ثانیه، وجهی برای حرمت اولا نیست. این دومی حرام است بر او، آمیزش بر او حرام. حالا آمیزشش حرام است، ملکش که حرام نیست، این باعث عتق رقبه نمی شود. آمیزش او حرام است، اولی که حرام باشد دیگه حق ندارد با دومی آمیزش بکند. همین از ملکیت بیرون میاد. بعضی از امور است که باعث عتق رقبه است، آیا این آزاد میشه؟ بعضی از امور است که از ملک خارج میکند، آیا این باعث خروج این ام از ملکیت است؟ یا آمیزشش محرم؟ اصلا ازدواج این مالک و مملوک در حد همون آمیزش ملک یمینی بود دیگر. با اولی آمیزش کرد وقع از صحیحن، آمیزش دومی حرامه. جهل به حکم شرعی که واقع را عوض نمی کند که. این جهل دارد مثل شرعی معاقب هم هست. حالا اگه جهل قصوری بود، دسترسی به احکام شرعی نداشت، بله، اما واقعا حرامه دیگه. مثل که آدم جاهل به موضوع باشه مال دیگری را تصرف بکنه. این جهل رو فی امالای علمون اون تکلیف رو برمیدارد، وضع رو که بر نمیدارد. که وضع این است که من اطلف مال الغیر فهو له زامن. این قسمت بله ملک یمین به منزله عقد است، اما این عقد محرم دیگه. اگر چنونچه با خواهر اول آمیزش کرد، آمیزش خواهر دوم حرامه. ملک مجوز آمیزش است، نه عقد باشد. خیلی فرق است بین مجوز آمیزش و عقد. این زوجه اونیست، نفقه بخواهد و امثال ذالک ندارد که. نه نفقه بخواهد، تحلیل منفعت از این قبیله، تحلیل انتفاع از این قبیله، اینا مجوز آمیزشند، نه آثار عقد داشته باشند. آثار عقد نداره. لذا این همه اما که در اختیار این مردم بود، خودشون چند تا عیال داشتن در اون سابق و کنیزای متعددی هم داشتن، این دیگه جمع بین بیش از چهار تا نبود که. این ملک یمین هر کدام از اینها قلت و کسارت کاری به مسئله معقوده ندارد. روزگاری بود با این جاهلیت میگذشت، ولی علی ای حال بین مجوز آمیزش با خود آمیزش در مسئله ملک یمین فرق است. در مسئله عقد، چه عقد دائم چه عقد منقطع، بین مجوز آمیزش با خود آمیزش در این جهت فرقی نیست. در ملک یمین جمع بین مجوز دو تا خواهر که دارد مجوز آمیزش جمع شده، این حرام نیست. اما اگر با یکی آمیزش کرد، با دیگری حق آمیزش ندارد. اگر با دیگری آمیزش کرد، این دومی حرام است. چرا اولی حرام باشد؟ این نه مبهم است تا ما قرعه بیندازیم، نه مهمل است تا به اصول اولی تمسک بکنیم. این حکمش روشن است. این باعث جمعه که ما یتحقق و به الجمع دومیه. مثل خود عقد، اگر اولی رو عقد کرده بود این حلال است، عقد دومی حرام دیگه. اگر دومی را با عقد انقطاعی یا عقد دائم عقد بکند، این دومی باطل است. نه اینکه حالا ما بگیم قیل اول باطل، قیل دوم باطل، تردی در کار نیست. اینه که اون قول ها وجهی ندارد. روایت خاصه نظیر بحث دیروز نیست. بحث دیروز که خب حالا ترجیح بلا مرجح بود، عقل همراه نبود، بعضی از نصوص تعبد کرد و بعضی از بزرگان عمل کردن. خب یه روایتی بود، بالاخره سندش درست کردن، به متنش هم خواستن عمل بکنن. اما در این بحث که روایت خاصی ما نداریم، ما قواعد عامه، قواعد عامه تجمع بین الاختین را منع کرده است در مسئله نکاح. خواه این نکاح مجوزش عقد دائم یا منقطع باشد، خواه مجوزش ملک یمین، تحلیل منفعت، تحلیل انتفاع باشد. اگر دو کنیز برای این شخص حلال بود، ملکن او تحلیلن للمنفع او تحلیلن للانتفاع، با اولی آمیزش کرد، دومی میشه حرام دیگه. حالا قیله به قیله ندارد که بچه این قیله. حالا این فر رو مرازی فرمید، بله دیگه حرام دیگه. حالا در خصوص ملک یمین حد جاری نیست. در حکم کنیز با حکم حره خیلی فرق بکند. یه تعذیریست، یه حد. در جریان آزاد سخن از حد است، اگه وقتی به شبه نباشد، چون ادرع الحدوده به شبهات. در مسئله کنیز سخن از حد نیست. این فرق دوم را از فرق بینیم. ولو کان له امتانم فوتعهما، این که جمع ممکن نیست، که جمع این دو در آمیزش از سنخ جمع بین سلاطین است. نعم استمتاع مادون آمیزش جمع پذیر است، ولی محرم نیست، مگر در مواردی کسی نظر یا لمس به شهوتین را در حد آمیزش بداند، این برای جمع پذیر است. اما جمع آمیزشی که فرض ندارد، که اینی که مسئله جمع بین سلاطین رو مطرح کردن به این مناسبت هاست. ولو کان له امتان فوتعهما قیل حرمت الاولا حتی تخرج الثانیه، نخه اولی چرا حرام باشد، دومی حرام است ولا غیر، دومی رو باید بیرون بکنند. اصلا دومی به وقع حرامن، آمیزش دومی وقع حرامن. حالا اگر چون که این دومی که وقع حرامن و متعین است، حرمت او این رو باید خارج کنم، حتی تخرج از ثانیتو من ملکه، چون صرف ملک جمع بین اختین در ملک حرام نیست، جمع بین اختین در آمیزش حرام است. این دومی باعث جمع شد، خب این باید خارج، این آمیزش دوم که محرم است. و قیل ان کان لجهالت لم تحرم الاولا، خب اگر روی جهالت باشه، چه روی جهالت باشه چه روی غیر جهالت باشه، اولا چرا حرام باشد؟ الان این دومی منشأ حرمت است، این رو باید نکرده. نه، اگر در مرحله بقا بخواد هر دو را داشته باشد، بله هر دو محرم است. منتها چون با این کار محرم، این دومی که از ملک او خارج نمی شود، که یه معصیتی کرده، این کنیز دوم همچنان بر ملک او باقی است. جمع بین این دومی و اولی در ملک میسر است. جمع در ملک هم که محظور ندارد، آمیزش هم که در طول هم بود دومی میشه محرم. لذا فرمودن به این که و این کان مع العلم حرمت حتی تخرج الثانیه للعود الی یا لا للعود الی الاولا ولو اخرجها للعود به اولا والحال هذهی لم تحل للاولا، اولا حرام حلال نمیشه. خب این چرا برای اولا حرام باشه؟ اصلا محقق فهمد والوجه ان ثانیته یعنی کنیز دوم تحرم علی تقدیرین، چه بداند چه نداند کنیز دوم حرام است، کنیز اول حرام نیست. اگر یک روایتی، یک شبه اجماعی چیزی در بین نباشد، راه همین است. حالا ببینیم سر این که برخی از بزرگان بین جهل و علم فرق داشتن دلیلی دارند یا نه. اگر ندارند که فرع بعدی برسیم. الحمدلله.